الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که صفات متقین از جملش اینه که یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل تراه قریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه. متقین خصوصیاتشون این است که عملشون رو با حلم و علم به هم میزنن، یمزج الحلم بالعلم، علم و حلم رو به هم ممزوج میکنن، گره میزنن، و یمزج القول بالعمل. خصوصیاتشون اینه که گفتنشون رو و گفتارشون رو با عمل به هم گره میزنن، که مختصرا اون جلسه رو این یه کمی بحث شد که اگر انسان میدان گفتارش رو با عمل کنترل نکنه، در عالم گفتار به سر میبره. یه آدم گفتار زده میشه و مصیبت‌های بزرگ انسان‌هایی که خود گفتن رو واقعیت براش قائل میشن اینه که اینها در خیالاتشون به سر میبرن بدون اینکه بدونن. انسان اگه متوجه نشه این گفتارها وقتی با عمل کنترل بشه چیز است، خود گفتن و به گفتن خوش بودن، این یه آدمی رو میسازه که وهمی است. این که در صفات انبیا دارید که بسیار کم حرف بودن و بیشتر عمل میکردن تا حرف بزنن، چون اصلا غیر این اگه شد انسان گرفتار ادعاها میشه، گرفتار سراب میشه بدون اینکه خودش بدانه. امیرالمومنین در این کلمات قصار شماره 289 که 281 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام میشه، روی یک شخصیت ایدئالی خودشون دست میذارن. میفرمان کان لی فی ما مزا اخون فی الله. ما یه برادر ایمانی داشتیم. بعد شروع میکنن خصوصیاتش رو میگن، بسیار تکه عالیه توی نهج البلاغه که حضرت انسان ایدئالشون رو، انسان آرمانی که میخوان معرفی کنن چی میگیرن. بعد تو خصوصیاتی که نقل میکنن بر اون برادر ایمانیشون، بیشترین نکته ای که باز روش دست میذارن رو همین نکته است که چی؟ و کان اکثر دهرهی سامتا. میفرمان این برادر ایمانی ما اکثر روزگارش ساکت بود، حرف اینو نمی رو بود، قاب نمیزد. کان اکثر دهرهی صامت، اکثر روزگارش صامت. بعد شروع میکنند خصوصیاتشو گفتن، باز حس میفرمان که انگار هنوز رو این نکته حق این برادر ایمانیشون رو ادا نکردن. میفرمان که باز رو خصوصیاتش که دست میذارن میگن ازا قلب علل کلام لم یقلب علل سکوت. اگه کسی در بهترین گفتنها و بهتر گفتن از اون سبقت میگرفت، چون قبلش گفته بودن که ایشون وقتی سخن میگه به بهترین نحو میگه، بعد حالا اینجا میگن خب بازم دقت کن این برادر ایمانی ما اگر در سخن گفتن حتی کسی پیدا بشه، پیدا میشد که بهتر از اون سخن میگفت، لم یغلب علی السکوت، کسی بهتر از اون پیدا نمیشد که سکوت کنه. یعنی در سکوت برین این دیگه نمره یک بود، رقیب نداشت. و کان علی ما یسمع و احرس منه علی ان یتکلم. و این برادر ایمانی ما حضرت می فرمان طوری بود که در شنیدن خیلی مشتاق تر بود تا در گفتن، به اصطلاح حرص شنیدنش خیلی بیشتر بود از حرص گفتن. خب باز رو حرفمون تأکید داریم که چی؟ یکی از مراتب روحانی که هر انسانی اگه واردش بشه وارد عالم متقیان شده است، همینه که محور سخنشو عمل قرار بده. یعنی نگذاره به فرمایش حضرت خود سخن گفتن مقصدش بشه. یمزج القول بالعمل، این گفتنا به عمل گره میزنه. خب این روایت رو التفات بفرمون از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت به اصحابشون میگن که میخواین به شما خبر بدم به بهترین و آسونترین عبادت ها؟ معلومه از همه عرض میکنن بله یا رسول. الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها علی البدن، آیا به شما خبر بدم از آسونترین عبادات که برا بدنم آسون سخت نیست؟ وقتی که حضرت میگن بعد تقاضا میکنن جواب میدن از سمت و حسن الخلق. فرمان دو تا چیزه که این بهترین عبادات هست، با اینکه خیلی به بدنم صدمه نمیخوره. از سمت هم یعنی سکوت، یعنی گفتن میداندار زندگی نه بر نکنه حیات آدم را گفتنها. سمت که این جلسه عرض کردیم گنگی که منظور نیست، و حسن الخلق خوش برخوردی. منظور حضرت سکوت رو یعنی کنترل سخن رو میفرمان مسیر بهترین عبادات هست. کم سخنی و عدم حرافی باعث میشه که قانونی از طرف خدا در عالم انسان جاری بشه که عیبهایی رو که مانع قرب الالله میشه در خدا میپوشونه. یه چیز عجیبیست که مزه سکوت و کم سخنی رو روایت می فرماد که التفات بفرماد از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. من کف لسانه ستر الله عورته. اگه کسی کف کنترل کنه زبانش رو، خدا عیوبهاش رو میپوشونه. عیوب یعنی اون چیزایی که نمیذاره ما با خدا ارتباط برقرار کنیم. حسد، خشم، بغض، کبر، یه چیز عجیبی سی مسئله با. حالا گاهی ظاهر کلمه آدم میگه خب این چیزی نیست، خود حرف نمیزنی. نه آقا، این دیگه رذائل را با کنترل سخن آدم فروکش میکنه، اصلا از جوشیدن بازش میداره. نه که میفرماد ستر الله عیوبه، اصلا این آدم رابطش با خدا رابطه زلال میشه. رابطش رابطه نیست که گناه بیاد این وسط نگذارد. شما دیدین گاهی تو نمازتون بخواین در حضور باشید، یه مرتبه یه حسادت میاد، همه ذهن آدم ها میبرد، لجش میگیره که چرا اون وضعش بهتر است. یه کبر میاد، کلی آدم ها میگیره میبرد توی آشغال دنیا افکار که چرا مثلا این آقا به ما محل نگذاشت. میگه اگه تو تونستی محور زندگی تو طوری قرار بدی که به لطف الهی سخن پر نکنه، گفتار پر نکنه زندگی تو رو، رابطت با خدا طوری میشه که این عیوب فرو می نشیند. حضرت میفرماند که اگه اصلا یه مناک پیدا کن، اگه دیدی یه آدمی رو دیدی که خیلی کم حرفه و خیلی با آرامش و با وقاره، خودتا به این نزدیک کن. این روحش روحی است که میتونه حکمت به تو بپراکنه. اذا رأیتم المؤمن صموتا و وقورا، اگه مؤمنی رو دیدی که پر حرف نیست، کم حرفه و با آرامش هست، فد نومن، به این نزدیک بشی. فإنه یلقن الحکمه، یلقن الحکمه، این آدم حکمت القا میکنه. یعنی این آدم ارتباط باش باعث میشه که تفکرهای همه جانبه به شما بده. خیلی ما با این سن خودمون بیشتر اینو تجربه کردیم که چه بسیار مدعیانی که چون این قاعده را آدم رعایت نکرده کلی وقت عمرشو برده. ما با سواد پر حرف رو ازش خیلی چیز یاد نمیگیریم. ما اینا تجربه کرد. همین امروز یه کتابی آورده بودن، من نگاه میکردم دیدم خب خیلی سواد دارن، ولی چون میشناختم دیدم نه، این هیچ کمکی این کتاب به کس که بخونه نمیکنه. چرا؟ برای اینکه چون پر حرف بودند و منم میشناختم، اون جوانب ظریفی که بقیه بزرگان دین رعایت میکنن اینا نمیتونن رعایت کنن. اصلا حرافی نمیذاره که اون ظرایف را آدم بشنوه. یه ظرایفی هست بالاتر از گفتن. کسی که میخواد فقط بگه میره چه چیزایی یاد میگیره؟ اونایی که گفتنیه. اصلا طلبش را تو هر کتاب و درس و مدرسه چی گیر میاره؟ اونایی که گفتنیه. خب این بیچاره خیلی چیز گیر نمیاره. گفت باقی این نکته آیت بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. داریم دیگه که اگه انسان روحشو آماده کرد، هر رافیشو زیاد نکرد، چیزای گیر میاره که اونا بی سخنه. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. حضرت میفرمان در روزگارای شما، در زندگی شما یه نفحه هایی هست، نفحه فوق نفخه است. نفحه یعنی اون ظرایفی که اصلا نمیشه براش لفظ قائل شد. نفحاتون الا فتعرضوا لها، یخت گوش بدی. نفحهی آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحهی دیگر بیاید خواجه تاش. این نفحه ها را، این که میگن افضل العباده انتظار الفرج، این مصداق تامش و ظهور و فرج مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه. بزرگان ما گاهی بعد از این که روحشون رو آماده میکردن، از وسوسه ها خالی میکردن، اینا با سکوت و انتظار طولانی چیزای گیر می بردن که می دونستن تو هیچ کتابی نیست و تا اینا رو گیر نیارن به هیچ جا نمی رسن. تمرین این که آدم وارد دنیایی بشه که سکوت رو یک نوع زندگی بداند، این یک کار است. حیف که خیلیمون محرومیم از این نوع زندگی. امام باقر روایت عجیبی دارن، میفرمان انما شیعتنا ایشیعتنا الخرس. اخرس شندن یعنی گنگ. امام میفرمان شیعیان ما اونقدر کم حرفن که انگار گنگ. یعنی این فرهنگ تشیع اونچنان انسان را با عالم بالا آشنا میکنه که دیگه اصلا خیلی در فضای حرافی و جلب نظر بقیه خودشو نمیندازه. فرهنگ تشیع فرهنگی است که اصلا بدون اون نوع زندگی گیر شیعه نمیاد. شیعه یه چیزایی رو در فرهنگ اهل البیت میشناسه که خیلی باید خودشو آماده کنه. شما خود کربلا رو ببینید، بعد از اینکه خوب مطالعه میکنید، خوب فکر میکنید، تازه میبینید یه چیزای دیگه هست که نمیتونید بشنوید، نمیتونید بگویید، فقط هست. حیرت میکنید که یه چیزهایی در کربلا توسط وجود مقدس حضرت ابو عبدالله به قلب شیعیان اون حضرت نگارش پیدا میکنه که فقط طرف در حیرت میره. خیلی ها اینا را دارن از شیعیان واقعی. خب چرا نمیگن؟ خب برای اینکه نگفتنیست، یعنی اون حیرتشون که نشون میده که یه خبرهایی هست. این روایت باز از امام رضا علیه السلام مشهوره که در اصول کافی هم باز هست. کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده صمت قبل ذلک 10 سنین. حضرت امام رضا میفرمان در بنی اسرائیل، بنی اسرائیل از فرهنگی میدونین که فرهنگ دینیشون خیلی بالا بوده، بیشترین پیغمبرا را اونا داشتن. خطر زیاد تهدیدشون میکنه به همین جهت که غرور میگیره دشون. ولی حضرت میفرمان در بنی اسرائیل این جور معمول بود که اگر یک کسی میخواست وارد بندگی بشه، اول باید 10 سال سکوت میکنه. عرض کردم حالا اصلا من نمیخوام به این شدت وارد بحث بشم، در شرح حال آیت الله بهجت حتما خوندین حفظ الله تعالی، که وقتی که پدرشون به هر دلیل یا به جهت اون چیزایی که افراد نوشته بودند و ذهن پدرشون را مغشوش کرده بودند، دستور میدن به ایشون که راضی نیستم پا درس آیت الله قاضی طباطبایی بری، ما دیگه از این به بعد نمیدونیم چی شده است. ولی اون چه که در خارج واقع شده است و به ما رسیده، ایشون اون چنان سکوتی پیشه میکنن که میگن حتی اگه میخواستن برن نون بخرن رو کاغذ مینوشتن میدادن به هم حجره ایشون که آقای هم، یعنی که نگن آقا به نونبایی آقا مثلا دو تومن نون بده. یه مدتی حالا من تعبیر من از این تیکش، حالا که ایشون میبینه که به دلیلی بالاخره حالا از ارتباط مستقیم و پای درس آیت الله قاضی رفتن محروم شدن، ایشون دیگه با سکوت طولانی شدید عمیق احتمالاً اون ارتباط رو برقرار میکنن. شاهد بحثم هم اون آیت الله انصاری همدانی که وقت مرحوم آیت الله قاضی فوت میخوام بکنن، میگن نایب شما کی؟ به کی رجوع کنی؟ ایشون میگن انصاری همدانی. حالا جالبه این دوتا هیچ وقت همو نیدن. بعد آیت الله قاضی رو ازشون پرسیدن شما ایشون رو دیدی؟ میگن نه، یک روز داشت میمد در خونه ما، دم کوچه که رسید دیدم با کسی داره میاد که صلاح نیست، گفتم برگرد برگرد و برگشت. بعد که میرن خدمت آیت الله انصاری همدانی قضیه را میگن، میگن همین طورست، من داشتم میرفتم به طرف خونه ایشون دیدم که یه صدایی به من میگه برگرد، برگشتم. حالا این دوتا که همان ندیدن حرفارم به هم زدن، در حدی آیت الله قاضی قلب مرحوم آیت الله انصاری همدانی را میشناسه که میفرماد که برید به این رجوع کنید که مرحوم آیت الله دست غیب فرموده بودن اگر مرحوم آیت الله انصاری نبود ما توحید را کجا یاد میگرفتیم. حالا اینم خودش حرفیه که عرضم تو این قسمت هست که آشنای مرحوم آیت الله قاضی میبینن که زیر زبونشون یه نکته تکه سیاهه، ازشون میپرسن که این چیه، میفرمان که این ریگیه که مدتها میگذرم که حرف نزنم. مرحوم آیت الله قاضی میدونن که یه تیکه زندگیشون بسیار پنهانه، یعنی اون تیکایی که در صحنه دید بقیه نبوده است. و آیت الله قاضی را که میشناسید، مرحوم آقای هاشم حداد که اهل شهود گذشته و آینده است، میفرماد در طول تاریخ غیر معصوم هیچ عارفی به بزرگی مرحوم آیت الله قاضی نبوده و نخواهد بود. نام حرفیه، حالا از این به این ذهن نیفتید که کسی درجهش بالاتر باشه یا نباشه، نه، یعنی تو این حد و به این نحوه هیچکی نیست. تو اینا بحث جدایی داره که هر کسی توی میدانی یک کتاز میتونه باشد که کسی دیگه توی میدان دیگه یک کتاز است. ناجا خودش بحث ده. حالا قضیه اونچه که من تاکید دارم و بیشترم نمیخوام روی این بمونیم، چون ما نمیخوایم بحث سمت و سکوت رو اینجا بکنیم، ما میخوایم این جمله حضرت انشاءالله به قلبمون بشینه، بشینیم باش زندگی کنیم. اگه نه روایات مفصل بسیار خوبی در رابطه با سمت و سکوت هست در کتاب‌های روایی ما. اگه بیشترش رو خواستیم کتاب جامع و سعادات مرحوم نراقی رو ازش غافل نشید. عموماً این کتاب رو باش زندگی کنید. یک کتاب بسیار قیمتی، امام رحمت الله علیه به ما توصیه کردن، تعریفش رو کردن، الحمدلله ترجمه هم شده است در سه جلد جامع و سعادات مرحوم نراقی. قسمت سمت و سکوتش را، هر قسمتی را خواستین این مرد بزرگ برای شما بسیار زحمت کشته است، از گذشته هم خیلی استفاده کرده است، فرهنگ خیلی خوبی رو تنظیم کرده است برای شما. به هر صورت حرف اینه که با گفتن با حرافی بقا از دست میره. جخته رو این فکر کنین تا بحث رو خیلی ادامه. یعنی شما میدونین که در تأمل خودتون در عالم بقایید، در عالم حال ارتباطید انشاءالله، اگه حراف اومد وسط، عالم ارتباط با حق تبدیل میشه با عالم ارتباط با شخص. شخص جزئی است، عالم جزئی، عالم عدمی است، به نیستی میکشنه زندگیمون. اون جلسه عرض کردم الا این که کسی به اون چنان درجه از کمال و تقوا برسه که دیگه سخن گفتنش هم در حیطه تکلیف بره، که اون خیلی خوبه ولی خیلی کار داره، خیلی باید سکوت کنه تا حکم سکوت غلبه کنه. حالا که غلبه کرد دیگه نمیتونه حرف بزنه الا به وظیفه، الا به حکم وظیفه. چطوری ما جهاد که میریم باید از خونوادمون دل بکنیم، وقت باید سکوتش دل بکنه انشاءالله. اون طور نیست، ولی حال بقا در حرافی از بین میره. مولوی تذکر خیلی خوبی میده، میگه قال، میگه گفتن تو را خارج میکنه، آفت ادراک آن حال است قال. میگه اون حال بقا، اتحاد با حضرت حق را آفت ادراک آن حال است چی؟ قال. خیلی دقت کنی، میگه خب حالا اگه اینا بگی وقت قال کردی دیگه، پس دوباره خراب شد، خون به خون شستن محال آمد، محال. دقت کنی، میگه خب تو توی احوالاتی میتونی واقع بشی با سکوتت که شرط بقاش چیه؟ عدم سخن. حالا اگه بگی، خب چی را گفتی؟ اون که با نگفتن به دست میاد، مثل اینه که شما بخوای خون رو با خون بشوری، خب چی میمونه تش؟ خون میمونه، پس نشد. خون به خون شستن مها محال آمد محال، آن چه گویی. دقت کن، آن چه گویی، دوباره بحث گویش، آن چه گویی ای دم هستی از آن، یعنی از اون حال، پرده ای دیگر بران بستی بدان. پس کار خراب شد، هر چه بخوای به حال را مبهمش کردی. پس باید چه کار کنی؟ هیچی بابا، یه عالمی هست فوق گفته. چرا شما میخوای بگی؟ مرحوم آیت الله حسینی تهرانی نقل میکنه، میگن اومدم اصفهان به کوبا، جناب آقای هاشم حداد رفتیم خدمت حاجی خانم امین رحمت الله علیها. بعدیشون میگن که مرحوم هاشم حداد به من گفتن که در توحید باشون مباحثه کنید. میگن خب من چیزی اونقدر که بتونم با ایشون مباحثه کنم نداشتم، اما ایشون گفت و ما هم شروع کردیم آد جولان میدادیم، چیزایی میگفتیم و طرح میکردیم و نقد میکردیم که بلد نبودیم. بعد متوجه شدیم که اونشون داره متنبه میکنه قلب ما را نسبت به این سخنا. خب آدم ها گاهی آقا تمرین کردن که بی گفتن ارتباط برقرار کنن، بی گفتن بیابن. و حالا اگه کسی بگه خب من میخوام بگم که چیه، خب وقت چیا گفتی؟ درست اونا نگفتی. آن چه گویی ای دم هستی، خیلی تعبیر عالیه، تو دم هستی، هست دو حفظ کن،
هست تو با هست حق میتونه ارتباط برقرار کنه. تو مگه یادت رفته دم هستی آن چه گویی ای دم هستی از آن چه کار کن؟ در حوزه‌ای که میدان سخن پر نکند میدان زندگی را وارد نشو. جمله حضرت هم همینه دیگه، که اهل تقوا یمزج القول بالعمل، گفتار رو با عمل ترکیب میکنن، کنترل میشد انشاءالله سخنش، خدا کمک کن. بعد میفرمان که تراه و قریباً عملهو، میبینی که اهل تقوا، اونهایی که در عالم تقوا، اینا آرزوهاشون خیلی نزدیکه، کوتاست، آرزوهای دور و دراز که گرفتار هیچ استدان بشن ندارن. اهل دنیا بنابر روایت حضرت میفرمان آرزوهاشون بلند است. آرزوهای بلندم میدونید چیه؟ یعنی گرفتار وهم شدن. آرزوهای اهل تقوا نزدیک است، کوتاست، یعنی در حدیه که میشه بهش دسترسی پیدا کرد. چیزایی میخوان که موجود است، بنابراین عمرشون رو طولانی خرج هیچستانهایی که هرگزم دست بهش نمیابن نمی کنن. این خیلی نکته مهمی است. این تأکیدات بنده با این حرفا برای نیست که چیزی ما اضافه کنیم به این صحبت. این صحبت کم نداره. گاهی آدم باید برسد به این که خطر آرزوهای بلند چقدر زیاده. تأکید، روایت، تجربه، اینا همش مانه که آدم گاهی عمق فاجعه را نمیدونه. خب شما کم آدم ها ندیدید که این بیچاره ها با یک ناکجا آباد فقط زندگی میکنن، یعنی هر چی را که میخواد در ناکجا آبادش میخواد. یه وقت شما یه ساعت میخواد که بفهمید وقت چنده، این که آرزوی درازی نیست که یه ساعت، ولی یه وقت شما ببینید هر ساعتی رو که میارن براتونم میگیرید و میبندید اینا نمیخواید. یعنی همیشه دنبال یه چیزی هستید که اصلا این نیست. اینه که شما منین عمرتون رو در تغییر ساعتها میگذرونید. یکی از این هم اتاقیای ما رفته بودن ساعت بخرن، میگفت یه ساعت بود 700,000 تومان. گفتیم اون وقت این با این ساعتی ما که مثلا 2,000-3,000 تومانه چه فرقی میکنه؟ مثلا اون ساعت 12:00-12:30 آخه من نمیدونم اگه ساعته که ای باید 12 رو نشون بده، حالا هر کدوم نشون من دفعه بدیم آخری چرا این 700,000 تومانه؟ اگه ساعت، اگه چیزای دیگه هم هست که مثلا ممکنه یه آپارتمانی دو طبقه هم پشتش گذاشته باشن که خب اون دیگه کاری به ما نداره، ما که آپارتمان دو طبقه بخوایم داشته باشیم که دیگه این ساعت نمیخواد. یعنی ساده نگیرید اینا، این تعبیر ناکجا آباده. حالا روایتش هم میخونم، ما گاهی تمام زندگیمون در ناکجا آباد صرف میشه، بعد که ناکجا آبادت پیدا میکنیم میخوایم اسباب کشی بکنیم، یهو بیدار میشیم میبینیم هیچی. همه عمر مردم میرد اینجوری. اهل تقوا دو تا چیز خوب شناختن، یکی این که خطر آرزوهای بلند رو، یکی این که اون که در دسترسشون است همونه که باید بخواند. بزرگان ما به ما میگن دیگه، اون چه که خداوند بهت داده است همونه که باید داشته باشی، و اون چرا که نداری اونی است که نمیخوان تو داشته باشی. این غیر اینه که تنبلی ها توجیه کنیم و نه، آرزومندی منظوره با. حالا بیش از این اصلا منم یه کمی به کمک روایات شاید بهتر بشه حرف و زد. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که حضرت می فرمان فمن زهد فی دنیا قصر عمله و ترکه لأهلها. اگه کسی تو دنیا زهد پیشه کرد، دنیا رو نخواست، آرزوهاش کم میشه، کوتاه میشه. و ترکه لأهلها، دنیا رو میذاره برای اهلش. نه تنها قصه نمیخوره که دنیا رو داره، اصلا وقتم صرف نمیکنه که اونجور که اهل دنیا دنیا رو میخوان اینم داشته باشه. ببینید اینا اون ورشه که بعد برسه این سر خودشون آوردن اهل دنیا با آرزوهای دنیایی. وقت میدونید که دنیا یه جوریه که هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی به هر شاخهش که شما دست بزنی 100 تا شاخه پیدا میکنه، و وقت اون 100 تا شاخه دوباره 100 تا شاخه پیدا میکنه. اینه که اگه کسی فکر کنه خب بذار من بچه‌هامو زن بدم و شوهر بکنم، خونمونم به یه جای برسونیمش، این ظاهرش هم درست کنیم، بعد خلاصه دیگه انشالله درست شه میریم وقت به عباداتمون میپردازیم، این اصلا قاطی کرده است، این دنیا رو نمیشناسه. دنیا تو هر جا دست گذاشتی دیگه یه ساده ساده شو ببینیم. شما ساده ترین قسمت دنیا رو اگه با این دید که میخواین آرزوهاتون رو برآورده کنین، نه اینکه قصه ساعت که میخوام ببینیم ساعت چند است، اون نه، اون که فقط ابزار است در اختیار حوایج ما، میخواین آرزوهاتون رو برآورده کنین، دست روش بذارید، شما بخواین یه دیوار رنگ کنید یه مرتبه، یا خدا چقدر باید دورش کار کنیم، خب اول گچبریشو چطور بکنم، بعد رنگش کنم، بعد چه رنگیش به کدوم رنگا بیارم، کدوم نقاشا بیارم، کدوم بهتر رنگ میکنه، با کجا بخونید یه مرتبه یه، بعد حالا که رنگش کن خب با این یکی که نمیخونه حالا اینا چه کارش کنیم، بعد این دوتا با چی نمیخونه. ببینید تعبیر بزرگان ما اینه که هر شاخه ای 100 شاخه داره. اینه که میفرماد که هیچ راهی انسان ندارد الا اینکه بشیند مسئلش رو حل کنه که آقا من بنای آرزوهای بلند ندارم، من میخوام همون که به راحتی به دستم میاد همین آرزوم بشه، من همون که عمرمو نمیبره طولانی کافیمه. یقین بدونید، حالا این در جایی خودش مفصل جا بحث داره، یقین بدونید فرق شما که آرزوی بلند ندارید انشاءالله با اون که آرزوی بلند دارید این نیست که شما اون چه مایحتاج دونست ندارید و اون بیشتر دارید، به خود خدا قسم دوتا دون یه قد اون چه که مایحتاج دونست دارید. فرقش اینه که شما اون چه که دارید باش زندگی میکنید، بستر کمالتون میشه انشاءالله، اون تو این آرزوهای بلند اون چه که داره در باش زندگی نمی کنید، عمرشو تلف میکنه در این آرزوها. هیچ وقت این توصیه ها این نیست که شما بس در زندگی را که وسیله تعالی دونست را پشت کنید، اصلا این فرهنگ دین نیست. هیچ کس به آرزوهای دور و دراز نرسید، ولی آن کس که گرفت دار آن شد، عمر خود را در غبار آن آرزوها پوچ و پوک بی محتوا کرد. دقیقا همینست، یعنی آرزوهای بلند جنسش نرسیدنیست، اینا فعلا نگه دارید، محکمم نگه دارید، بعدم خودتون وقت بگذارید. ببینید آرزوهای بلند چیزیه که کسی گیر میاره، یا نسبت به ما کارای این آرزوی ماست، نه برای خودش. ما خب حالا اگه ما این آرزوهایی که آرزوی ما اینه که مثل این بشیم، خب حالا وقتی مثل این شدیم آرزوهای اینا داریم یا آرزوهای خودمون داریم؟ یا ما مثل این شدیم یا نشدیم؟ اگه بخوایم مثل این بشیم خب همه این میشیم. حالا از این بپرس تو آرزوهات چیه؟ او یه چیزایی که اصلا گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست. اینجوری میشه؟ اصلا باید بناشو انسان بگذاره که اون چه در دست رسش به راحتی گیرش میاد همینا براش خدا خلق کرده. خیلی کمک میکنه، خدا میدونه چه کمک بزرگی به انسان میشه. اگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میگفتن آخه اینم شد پیغمبری، ما را توی مکه کوچولو این سر اون تش اصلا دو قدم است و فوقش هم یه مدینه، ما را اینجا پیامبر کرد، اینم شد پیامبری. بابا میخواستی ما را تو رومی، قسطنطنیه، ایرانی، یه همچه جای پیامبر کنی؟ ما نخواستی. یعنی اصلا این فضاها چی شده که پیامبر اینقدر مفید شده؟ برای این چون موری، همچون موری ان در این خرمن خوش، که فزون از خیش باری میکشه. همین، یعنی انسانهایی که آرزوهاشون بلند شد هیچ جا هیچ وقت مفید نیستن برای خودشون بقیه. ولی اگه آدم گفت آقا ما این در اختیار، به ما گفتن که آقا مکه، مکه شما دقت دارین که زمانی که حضرت مبعوث میشن مکه به درد این که ایران و روم بیان استعمارش کنند هم نمیخورده، اصلا چیزی نبوده است. مدینه هم همینطور، یکی از محققی تحقیق میکنه میگه وقتی که مدینه اول 5000 تا آدم داشت، حالا یخت کمتره بیشتر اینجا. اما ببینین چی باعث میشه که این انسان بشریت رو نجات بده؟ برای اینکه هر چی در اختیارشه، که از این بالاتر که نیست که افق هستی رو در نور محمدی صلوات الله علیه و آله خدا قرار داده است. ولی حضرت رو یه جا، حالا شما از ما گاهی این که میگم برای ما هست، گاهی آدم میگه آخه چه فایده مال تو خونمون برای بچه‌مون حرف بزنیم و برای داداشمون؟ اینم شد کار ما رو باید بزن پشت یه تیریمون که 10 میلیون آدم رو حرف براشون بزنی. خب وقت بفهمه اصلا اینجوری نیست. آرزوی آدم که کوتاه شد در هر جا اون چه وظیفه‌شو انجام میده. میفرم غریب، تعبیر خود حضرت نگاه کنید، تراه غریبا عمله، آرزوش خیلی نزدیکه، یعنی اون که دم دستش است. به من چه وقی؟ این بود است که متقی را متقی کرده و مفیدش کرده. عکسش ببینین، همه چیز از آدم میگیره. اگه کسی آرزوهای بلند داشت، بلند پروازی کرد، هیچ جا هیچ وقت هیچ کاری ازش نمیاد. من اینا عنوان یه خطری که تهدیدمون میکنه، نمیذاره زندگیمون برای خودمون و بقیه مفید باشه. عرض میکنم هی میان مثلا شاخ تو جیب بنده با جناب عالی میذارن که آقا نه آقا این که کاری نیست، شما همون به ما چه که کاری نیست، ما اون چه در دست رسمون است که انجام بدیم همون میدان وظیفه ماست. آن که آرزوهای بلند ندارد، خوب دقت کنید چی میسازد این جمله حضرت امیرالمومنین، آرزوهای بلند ندارد در حال زندگی میکنه. حال یعنی چی؟ یعنی واقعیت. گذشته رفت، آیندم که نیست. پس کسی که در گذشته زندگی کنه که در پوز و افتخارات رفته زندگی، کسی که در آینده بخواد زندگی، آیندم که نیست. حالا آرزوهاش بلند باشه در کجا داره زندگی کنه؟ در آینده. آیندم که نیست، این هیچ وقت در واقعیت ها زندگی نمی کنه، در حال زندگی نمی کنه. حال خیلی مهمه. حال محل ورود انسان است به بهش. حال روایت شمل التفات بفرم. اگه کسی آرزوهاش بلند شد در عدمستان زندگی میکنه، اگه کسی آرزوهاش نزدیک شد همه حالا داره زندگی، در حال زندگی میکنه، همین حال هست، در حال است. مقابلش رو ببینید، آرزوهای بلند یعنی در آیندهی که نیست، آن که آرزوی بلند ندارد در حال زندگی میکند، و در حال زندگی کردن یعنی زندگی را به روزنه‌ای تبدیل کند که به سوی بهشت پنجره دارد. حالا روایتش نه، یه تیکش روایت اینه که حضرت می‌فرماند که آی آدم را بدانید، الا طول العمل ینسل آخره، اگه آرزوهاتون بلند شد آخرت از صفحه روحتون میره کنار، رو فراموش میکنید. حالا عکسش کنید، اگه آرزوهاتون محدود قلیل، همون که تعبیر حضرت است، قریب شد، اون وقت آخرت جلوتونه، اون وقت در حال ارتباط با عالم آخرت هستید. بعضیا همین حالا در بهشتن، چرا؟ چون با آرزوهای بلند زندگیشون از بین نبودن. چقدر شما سراغ دارید، شیطان یکی از جاهایی که خیلی آدمو هلاک میکنه اونجاست که آقا آیندهی بچه‌هامون چی میشن. من اینا بارها عرض کردم، چون ما تجربه زیاد داریم تو این قضیه، که چقدر رفقا سر همین عمرشون لجن مال شد، از بین رفتن، از عباداتشون محروم شدن، از ارتباط با انقلاب و دین به اون شکل باید باشد محروم شدن، به نام چی؟ آینده بچه ها. آخه آینده من، آخه بابای من چه کاری تونست، میتونستم کاری نمیتونست بکنه، خود من بنده خدا در حدی که یه وقت گاهی خدا بناست به دست من، بچه من مرزوق رزاق مطلق است، ذوالقوت المتین، هو الرزاق. اینا حرف عجیبیه، هو الرزاق، هو خب میدونیم که اهل ادب یعنی فقط اون رزاق است، بقیه بریم بکارید. ذوالقوت المتین خیلی هم زورش میرسه. حالا گاهی خدا بنا داره که به دست ما کمک زندگی بچه‌مون باشه، ما پوزش هم میدیم. یعنی اون موشه که سر افسار شطوره رو گرفته بود، فکر شطوره دنبالش میاد، گفت عجب ما پهلوانیم. نه بابا، بنا بوده حالا با دست تو این شطوره بکشند. گاهی هم نه، خیلی ما که اینجا نشستیم، نه اصلا باباهامون هیچ کاری هم نتونسته برام بکنه. این روحیه ای که آدم خودش گرفتار این چیزا بکنه، باعث میشه حالشو از دست بده، ارتباط حق با این آرزو سازی از بین. خود شیطان میگه، میگه من یکی از کارهایی میکنم که بنده ها رو از راه بدر کنم همینه که آینده رو براش خیلی بزرگ میکنم، امنیشو زیاد میکنم. حضرت دو نصیحتشون به ابازر میفرمان، ای ابازر، فاقصر من العمل، آرزوهات رو کوتاه کن، یعنی از آرزوهات اون کمه رو بگیر و نگه دار. چرا؟ برای اینکه شما میدونیم که آرزوهای بلند خاصیتش نیست که آدم هیچ وقت بهش نمیرسه، ولی نمیذارید که در حال اون چه وظیفه اون انجام بدیم. جمله از حضرت امیرالمومنین رو نگاه کنید تو کمک این روایت. قال علی علیه السلام ما لکم تعملون، تعملون ما لا تدرکونه و تجمعون ما لا تأکلونه و تبنون ما لا تسکنونه. چه دونه که گرفتار آرزوهایی شدید که هیچ وقت بهش نمیرسید، دار جمع کردن چیزایی شدید که هیچ وقت نمیتونید که بخورید. میدونید آرزو زده اگه انسان شد، میگه خب حالا این خونه ما میسازم، یعنی در فضای آرزو زده، آنی که خونه شسته، میگه خب حالا دلم میخواست که اینجام یه اینجور باشه، خب وقتش صرف این کنید اینجاش یه جور باشه، بعد که اینجاش یه جور شد دلم میخواد طبقه دومم داشته باشید که این کارو به طبقه دوم. یعنی این که به خونه نرسید، این از روزی که خونه خریده است هیچ وقت تو این خونه نشونده زندگی کنه، همینطور به اون چه میخواد که این نمیرسه، که اون چه که جمع میکنه که نمیخوره، که اون چه که میسازد و تبنونه مالا تسکن توش زندگی نمیکنه. انسان آرزو زده دائم در اونچه که دارد زندگی نمی کند. حضرت می فرمان تعبیر خیلی جالب است، ایاک و تصویف. حالا روایت می خونم بعد اگه یادم باشه یه تکه دیگه هم عرض می کنم. حضرت می فرمان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ایاک از نظر لغت یعنی الحذر، الحذر یعنی حذر کنین، حذر کنین از تصویف، تصویف با سین، صافه صافه گفتن، یعنی حالا تا بعد، حالا تا بعد. فرمان حذر کنین از تصویب به عمل که عمل هی میذاری حالا بعد 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 بعد. فإنک بیومک ولست بما بعده، امروز روز توه، فردا که روز تو نیست. لست بما بعده مال تو نیست، تو مال فردا نیستی. نمیدونی اگه این قاعده بشه، قاعده بسیار مهم است که آقا امروز مال من است، تو مال امروزی، امروز هر چه پیش توست مال توست، اونایی که پیش تو نیست که مال تو نیست، که امروز ده ول میکنی برای فردا. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. نه این مگو فردا که فرداها گذشت، نه فردا که فرداست، پس فردا، فردا که فرداست چیه؟ دیروزه. اگه کسی تیپش تیپ فردا گفتن شد، آقا چه کار میکنی؟ میخوام فردا یه کاری بکنم. فرداها کی میشه؟ دیروز. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کش. یعنی اصلا کسی که گرفتار آرزوهای بلند شد اصلا حال نداره، در حال نیست، در آزادی از گذشته باید نیست که بتونه ارتباط برقرار کنه. به همین جهت این آخرین جمله باشه، ببینید ائمه چطوری ما رو نجات میدن. قول علی علیه السلام العمل کسرا، عمل یعنی همون آرزو، آرزو زدگی. هر وقت تو روایت ما عمل میاد یعنی آرزوهای دراز، الا اینکه بگند. میفرماد آرزو زدگی مثل سراب است. کار سراب چیه؟ یقر من رآه، آدم ها گل میزنه که میگه بیا بیا آب اینجاست، و یخلف من رجاه، اما وقتی آدم امید بهش پیدا میکنه میاد سراغش، زیرش میزنه یخلفو. اگه انسان فرهنگش فرهنگ آرزوهای بلند شد، این همواره در عدمستان، در ناکجا آباد زندگی میکنه مثل سراب است. حالا عکسش همون تعبیر حضرت که میفرما تو میبینی اهل تقوا آرزوهاشون قابل دسترس است. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرته، و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته، و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز قرار بده. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.